أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل کلام محقق اصفهانی قدس سره در بیان متینی که برای کشف ملاک برخلاف مرحوم آخوند قدس سره که علل قول بالامتناع دستش از کشف ملاک کوتاه بود و فرمود دلیل حکمین در فرض اجتماع اگر در صدد حکم فعلی باشند به تعارض می انجامه، مرحوم محقق اصفهانی فرمود تعارض در ناحیه حکم فعلی است، اما در ناحیه ملاک و کشف غرض و متعلق حکم تعارضی نداره دو دلیل، بلکه اطلاق دلیل امر اقتضا میکنه که متعلق امر مطلقه و در فرض نبود امر هم متعلق امر محققه ولو امر بالفعلی وجود نداره. پس در صلات در مکان مغصوب متعلق امر بر اساس اطلاق ماده محقق ولو لا یعمه الامر به سبب تعارض، ولیکن امر فعلی که در متعلقش که ماده است اخذ نشده قید، معناش اینه که متعلق امر مقید نیست و حیف ما وجد این متعلق مطلق ولو در جایی که امری وجود نداره به سبب المانع، حیث ما وجد یکون محققا و محصلا للغرض، از باب اینکه ماده که مأمور به و متعلق امره مطلق الماده است نه ماده مقیده. این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره بود. این بیان از اطلاق ماده با برخی از بیانات از اطلاق ماده تو برخی از کلمات متفاوته. هر کجا اطلاق ماده برخورد کردید، این بیان بیان مرحوم اصفهانی نیست. اطلاق ماده تو کلمات ناینی و آی خویی هم آمده که امر به صلات، صلات مطلقه، صلات مقیده به عدم غصب نشده اونگونهی که صلات مقیده به عدم کونهی فی ما لا یوکل و امثال این شده، و لذا مثل مرحوم ناینی اطلاق ماده تو کلماتشون هست، اما اون اطلاق مادهی که تو کلمات مثل ناینی و آی خویی مطرح میشه و به تبع در کلام آی خویی مورد اشکال قرار میگیره، اون اطلاقی است که موضوع بر دو محمول فی عرض واحده. یعنی مرحوم ناینی میگه که ماده صلات از قبیل موضوعه، دو محمول داره فی عرض واحد، دو محمول عبارتن از حکم و غرض یا ملاک فی عرض واحد. ناینی آقای ناینی اینجوری می فرماد که حکم به عنوان حکم فعلی و غرض و ملاک فی عرض واحد محمولند بر اون متعلق، اون ماده، و اون ماده من قبیل الموضوع لحکمین فی عرض واحده. و لذا مرحوم آقای خویی بر می گرده به ناینی اشکال می کنه، میگه یا ناینی غرض و ملاک در عرض حکم حمل بر ماده و موضوع نمیشه، بلکه غرض در طول حکمه، ولذا در فرض نبود حکم نمیتونید شما بگید غرض هست. اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی همینه، از اونجا که غرض تا بر اساس حکم فعلی غرض کشف میشه، اونجایی که حکم نیست به اعتراف قائل، چون فرض اینه که علل امتناع داریم حرف میزنیم و علل امتناع نمیتونه امر و نهی با هم باشه. حالا که امر نیست، یا مرحوم نائینی از کجا میگی ماده موضوع برای محمول غرض و ملاکه، در حالی که غرض و ملاک در طول ثبوت حکم شما میتونی ملاک هم کشف کنی، اما اون جایی که حکم نیست از کجا میگی ملاک هست؟ این گونه نیست که دلیل متکفل حکم متکفل دو امر فی عرض واحد باشه، حکم و ملاک و غرض. حکمش مانع عقلی داره علی القول بالامتناع، ملاکش که مانعی نداره. نه آقای من، ملاک و غرض تابع حکمه، اصلا دلیل متکفل ثبوت حکمه و به تبع ثبوت حکم کشف ملاک میشه. ولذا این اشکال متحد الورود مرحوم آقای خویی در مقام و در بحث زد به مرحوم آخون هست. ما هم همین اشکال به مرحوم آخون داریم که مرحوم آخون شما که حالا خواهد آمد، شما که در بحث اجتماع همینجا گفتید دلیل حکمین فعلیین متعارضن فلا یکاد یمکن کشف الملاک لأن التعارض کما یمکن ان یکون لأجل المانع بعد تمام المقتضی یمکن ان یکون لأجل عدم المقتضی. کشف ملاکت از کجاست یا مرحوم آخون؟ این اشکال به مرحوم آخون وارده، به مرحوم نائینی وارده، ولی این اشکال به مرحوم اصفهانی وارد نیست، چون مرحوم اصفهانی فرمود در طول ثبوت حکم من میگم ملاک در اعمه، میگه در طول ثبوت حکم، اما حکم بر چی ثابت شد؟ بر ماده مطلقه. میگه اصلا من اگر دلیل حکم نبود نمیتونم بگم ماده بدون قید واجد ملاکه، چون حکم بار شد بر ماده مطلقه، پس موضوع الحکم و اونی که دارای غرضه عبارت است از ماده بلا قید. لذا دیگه اصلا این اشکال آقای خویی به مرحوم اصفهانی هیچ جا نداره، چون طولیت رو مرحوم اصفهانی پذیرفته که ملاک رو میگه در طول حکم، اما در طول چه حکمی؟ حکمی که موضوعش و متعلقش مطلقه. چقدر قشنگ گفته و چقدر این اشکالی که بر نائینی عرضه میشه ربطی به کلام مرحوم اصفهانی نداره. خب بله، حکم فعلیه، فرضمون اینه که مکلف مندوحه داره، آقای من حکم تغییر خود یعنی حکم فعلیت نداره، اما موضوع الحکم اینجا نیست، چون بنا شد مرحوم اصفهانی فرمود از قبیل مقید متصل نیست که قید از منفصل، حالا که منفصل حکم نیست در مورد این حسه، اما موضوع الحکم به قول اصفهانی یا متعلق الحکم به قول دیگران نیست. فرض اینه دلیل حکم، فرضمون فرض وجود مندوحه هست، میگه حکم اونجایی هم که فعلی هست موضوعش قید نیست، موضوعش ذات المقیده، نه به وصف کونهی مقیدن. صلات در مکان مباح که متعلق الحکمه، نه به عنوان مکان مباح بلکه به عنوان صلات، که این صلات در صلات در مکان غصبی هم محققه. در عرض یعنی به لحاظ این که با فرض دلالت دلیل بر ثبوت حکم میخواییم کشف ملاک بکنیم در ماده در فرض نبود قید. مرحوم آقای خویی در قبال نائینی میگفت شما وقتی میگی حکم نیست از کجا میگی ملاک هست. مرحوم اصفهانی میگه اتفاقا من میگم چون حکم هست ملاک هست، منتها حکم نسبت به چه چیز هست؟ نسبت به ماده مقیده؟ بله، در فرض وجود قید حکم فعلیه، اما در فرض وجود قید حکم فعلیه موضوعش چیه؟ مقیده؟ موضوعش ذات الماده است، نه به ما هو مقیدون. میگن مسک هر مقداری خلاصه مالش داده بشه ریحش یفوح و بیشتر. این حرف اصفهانی خیلی حرف متینیه. میگه اگر دلیل حکم نبود که من نمیتونم کشف ملاک کنم، چون دلیل حکم هست و لذا مرحوم اصفهانی میتونه برگرده، مرحوم آخویی برگرده به مرحوم آخوند در بحث ترتب بگه اونجا نمیتونی کشف ملاک کنی. خوب دقت کنید، حالا آمد دیگه اینو بگم، گذاشته بودم یه جای دیگه بگم ولی اینجا میگم. در بحث ترتب مرحوم آخوند فرمود امر نداریم، صلات مع ازاله صلات امر نداره، اما فرمود امر به صلات هم ساقط میشه از باب چی؟ از باب حصول غرض. امر نیست اما غرض مسقط امر هست. ولذا اگر در حال ترک ازاله نماز خوند دیگه بعد از این لازم نیست نماز بخونه، امر ساقط شد. خب کلام اینه که شما این مرحوم آخوند میگه امر نیست اما غرض ساقطه، از کجا میگی غرض هست تا ساقط بشه؟ مرحوم اصفهانی میگه من اینجا نمیدونم غرض هست یا نیست، چون امر که نیست از کجا غرض هست. ولی در مسئله اجتماع امر هست، منتها امر این حسه رو شامل نمیشه. امر به صلات، صلات در مکان، همین الانی که این آقا وایساده در مکان غصبی میگه الله اکبر نماز اول وقت میخوانم، کلام اینه که الله اکبر به کمرت بزنه. مرحوم آخوند میگه که امر نداره این حسه. مرحوم اصفهانی میگه این حسه امر نداره، اما مکلف که امر داره. ولذا همین الان بهش میگن برو از مکان غصبی بیرون نمازتو بخون، چون مکلف مندوحه داره. مکلف امر داره، به این حسه امر نداره. همین الانی که این حسه رو انجام میده ذمه مکلف به امر مشغوله، ولی در مثل صلات در حال نجاست مسجد مکلف در سعه وقت هنوز امر نداره. اون یه بیان مرحوم محقق کرکیه دیگه، اون بیانها رو براش پیش نیاریم دیگه، فعلا مرحوم آخوند به طرف اون آخونده. مرحوم آخوند فرمود امر نیست الان به این. چرا؟ بر این که اگر بخواد مکلف مأمور به صلات باشه و مأمور به ازاله، تکلیف به غیر مقدوره. ولذا بنای مرحوم آخوند بر این شد که الان فعلا امر به چی داره؟ به ازاله. و الا اگر بخواد علاوه بر امر به ازاله امر به صلات داشته باشه، تکلیف به غیر مقدور. حالا مبنا با این مبنا پیش آمد، اون مبنا مبنای متینی هم بود، از محقق کرکی گذشت و مرحوم آخویی هم بهش ملتزم شد، گفت حرف درستیه. جای خود خلط بین مبانی نکنید، ببینید طرفتون کیه داره اشکال میکنه. مرحوم آخوندی که ملتزم در موارد ضد به این که امر وجود نداره، اصلا فی ساعت الوقت امر به صلات نیست. حالا که فی ساعت الوقت امر به صلات نیست، یا مرحوم آخوند از کجا ملاک هست؟ نه، مرحوم آخوند میگه من اونجا که از این حرفا نمیزنم. مرحوم اصفهانی اونجا ملتزم به ملاک نمیشه، امری نیست تا بگید موضوعش مطلقه یا مقید. خوب دقت کنید، در بحث زد اصلا امری وجود نداره در سعی وقت به صلات با فرض تزاحم. اما در مثل صلات در مکان غصبی چون مندوح هست امر الان داره مکلف، یعنی مکلف میتونه از این مکان غصبی بره اونور. پس همون اول وقتی که در مکان غصبی قرار گرفته بهش میگن آقا نماز بخون، فلان فلان شده. این شده که من میگم شارع مؤدبه، میگه فلان فلان شده نماز تو بلزا، چون میگم برو نماز بخون پس برو وضو بگیر، بگذاری یک ساعت دیگه آب گیرت نیاد گناه کردی، یا همین الان میگم نماز بخون. خب نمازم که لازم نیست که تو مکان غصبی بکنه، خب برو اونور نماز بخون. مرحوم اصفهانی میگه امر داره مکلف، امر فعلی هم داره نه امر اقتضایی، نه به مطلق نه به مقید. فعلیتش در فرض قیده اما مأمور و به مقید نیست. زحمات اصفهانی رو هدر ندید، خیلی محکم پا برداشته، خیلی متین فرموده. امر فعلی نسبت به این حس فعلی نیست، اما امر به مطلق همین الان فعلیه. یعنی در حالی که مکلف در مکان غصبیه یک امر فعلی داره، همین الان مکلف امر داره، نه اینکه امر اقتضایی ملاک داره، امر داره منتها امری داره که این حسش مأمور و به نیست، صلات در مکان غصبیش مأمور و به نیست. مأمور و بهش کدوماست؟ صلات در مکان مباح. اما صلات در مکان مباح که مأمور و به امر فعلیه، به عنوان مکان مباح مأمور و بهه؟ نه، ماده مطلق مأمور و بهه، صلات مأمور و بهه، نه صلات مقید به اباحت المکان. بله صلات در مکان مباح امر داره، صلات در مکان غصبی امر نداره، اما نه صلات مقید به عدم الغصبه، نه امر فعلی به صلات در مکان مباح مقید به اباحت المکانه. امر به صلات مطلق در مکان مباح در مکان غصبی، امر به صلات مطلق حتی در مکان غصبی هم که الان وایساده مأمور به صلاته، اما نه به این حسه. این حرف محقق اصفهانیه. ولذا دیگه اشکال آقای خویی اصلا هیچ موضوع نداره به مرحوم آخون، به مرحوم اصفهانی. اشکال آقای خویی اینه که امر نداری، ملاک از کجا؟ مرحوم اصفهانی میگه امر دارم. به خلاف بحث زد، تو بحث زد مرحوم اصفهانی هم دستش از کشف ملاک کوتاهه، مگر با بیان اولش که از باب دلالت التزامیه پیش بیاد. اما اینجا فرضین از باب دلالت مثلا تضمنی خطاب نسبت به این که مأمور به صلات مطلقه است نه صلات مقیده، منتها این صلات مطلقه در ضمن حصه محرمه امر اینو شامل نمیشه، امر اینجا نسبت به این نداره. خب امر نسبت به این نداره اما متعلق الامر منطبقه بر این. اون صلات غیر مقیده به حل مکان بر صلات در مکان غصبی منطبق آیا نیست؟ این بیان ایشان. ملاک کشف میشه از متعلق امر مطلق، از متعلق امر مطلق فعلی، امر فعلیه متعلق به ماده غیر مقیده. اگر امر به این حسه بود، اگر امر به این حسه بود که اجتماع بود، امر آقای من امر
اطلاق حکم ماده تفکیک بودش، اطلاق حکم این جلسه اطلاق ماده هست،
امر این حس امر نداره. اما الان مکلف، مکلف به چیه؟ مکلف به حسه ای غیر از اینه؟ الان مکلف به صلات در مکان مقید به اباحه است. پس چه فرق کرد بین صل ولا تغصب و بین صل ولا تصلفی و بر ما لا یؤکل لحمه؟ فرضمون اینه که مأمور به قید نداره، درسته این حسه الان امر نداره، اما این حسه ای که امر نه، این حسه ای که امر نداره مأمور به متحد با این، یعنی اون ماده، اون ماده مأمور بهی که در ضمن در صلات مکان مباح است منطبق بر اینه دیگه. چون در مکان مباح صلات مقید به اباحه مکان نشد، خب فرق بین مکان غصبی و مکان مباح اینه که مکان غصبی دارای اباحه نیست. شما میگید اونجایی هم که صلات در مکان مباح مقید به اباحه که نیست، خب پس مکان غصبی فاقد قیدی از قیود صلات نیست. اینایی که گفتم الان تکرار نبودا، اینا در حقیقت تکمیل حرف مرحوم اصفهانی در مقام تقریر حرف ایشان بود. خیال نکنید تکرار، اینا رو گفتم تا دیگه اشکالاتی که دیگران به مرحوم اصفهانی کردن ببینید وارد نیست. این اشکالات چیه؟ یکی همین اشکال آقای خویی بود که دیدید وارد نیست، اصلا موضوع نداره. اشکال دیگر مرحوم محقق عراقی اشکال فرموده بود، گفته بود آقا قیود هیئت به ماده سرایت میکنه، ولی ذا فرمود عمده در کشف ملاک اون دلالت التزامیه است که قبل گذشت در تقریر اول اصفهانی، و اما این بیان چون که دلالت، چون قیود هیئت و وجوب به ماده سرایت میکنه، شما میگید وجوب این حصه صلات غصبی رو که شامل نمیشه، پس بنابراین واجب هم صلات، همین که تو ذهن آیون هی صلات هم عبارت است، اون صلات مأمور به ها، پس چی شد؟ صلات مقید به اباحه شد، به عدم غصب شد. اشکالیه که ایشون فرمود. خب اینو مرحوم اصفهانی جواب داد به همین توضیحی که همین الان عرض شد که مأمور به، بما انه مأمور به این حسه نیست، اما اونی که مأمور بهه منطبق بر این حسه است. اونی که ذات مأمور به، این حسه امر نداره، اما مصداق اون مأمور به که عبارت از ذات مطلق هست، این مصداق ذات مطلقه. اشکال سوم مرحوم های سعد فرموده، این سوم و چهارم یا دیگه ازش رد میشیم دیگه. اشکال سوم بگذارید دیگه امروز این دو اشکال رو عرض بکنم از آقای سعد با ردش، که دیگه فردا نیاز به تکرار نداشته باشه حرف اصفهانی، چون هر دفعه تکرار میکنم آقایون هی حرف اصفهانی مثل این که تازه میخواد برشونی مقداری دقت کنید تا با مطالعه بقیهشون، که دیگه بیشتر از این من نمیتونم حرف اصفهانی رو تقریر بکنم. قصار آمایون که نونی تقریر حرف اصفهانی همین بود که عرض کردم، که البته اینم که عرض کردم اگر دیگران اینگونه تلقی کرده بودن حرف اصفهانیو، این اشکالاتی که هست تو کلمات نمی کردن. اشکال سوم مرحوم آقای سعد می فرماد که شمای اصفهانی می فرمای غرض و ملاکو از اطلاق ماده می خواهی کشف کنی. چرا؟ بر این که میگی قیود هیئت به ماده نمی خوره، قبوله، قید هیئت لازم نیست به ماده بخوره، قبول. اما این جاییه که مشکل اطلاق هیئت از ناحیه اطلاق ماده نشأت نگرفته باشه، جایی که مشکل هیئت مال مشکل ماده است دیگه، اینجا در حقیقت ماده قصور داره. علل امتناع فرضمون جاییه که مکلف مندوحه داره، پس وجوب فعلیه، مشکل در شمول وجوب نسبت این اینه که آیا صلات منهی و عنها، منظورم غصب، به نهی عن الغصب ها ده، به نهی عن الصلات، اون صلات منهی و عنها یصلح ان یکون مأمورا به، میگید نه. علل قول بالامتناع میگید نه. اون صلاتی که ممنوع به جهت غصب میگید لا یصلح ان یکون مندرجا فی الامر. پس مشکل مشکل ماده است نه هیئت. اونی که شنیدید قیود هیئت به ماده نمیخوره مال جاییه که مشکل از ناحیه اطلاق هیئت باشه، مثل شمول وجوب نسبت به موارد عجز. تقید حکم به قدرت مال اینه که مورد عجز مشمول امر نمیتونه باشه، اطلاق وجوب نمیتونه اون رو بگیره. اینجا که امرمون مشکلی نداره، چون امر مکلف فعلیه، چون مکلف مندوحه داره. چون مکلف مندوحه داره پس وجوب مشکل نداره. اگر میبینید که صلات در مکان غصبی مشکل داره، مال اینه که نمیتونه این مصداق الواجب باشه از نظر قائل به امتناع. مصداق الواجب ینبغی الا یکون منهیا عن و محرما لامتناع اجتماع الامر و النهی، فاذا کان مامورا به لا يمكن ان يكون منهيا عن، اذا کان منهيا عن كما هو المفروض فلا يمكن ان يندرج في اطلاق الامر على الامتناع. خب پس اینجا مشکل شما از اطلاق ماده است نه از اطلاق هیئت. پس یا مرحوم اصفهانی این چه حرفی میزنی اخل به اطلاق ماده میشه؟ شر از اطلاق ماده نشأت گرفته نه از اطلاق هیئت. اطلاق هیئت قصوری نداره، مشکل عدم قابلیت محل و ماده برای اندراج در اطلاق وجوبه، نه عدم قابلیت وجوب برای شمول امر هست اینجا. این اشکال اول مرحوم عایسه. خب یرد علیه یا مرحوم عایسه تغایر بین وجوب و واجب به این معنا اعتباریه. شما میگید مشکل از واجب نشأت گرفته نه از وجوب. خب مشکل در واجب یعنی صلاحیت واجب در اندراج در امر از چیه؟ از اینه که وجوب نمیتونه این حصه رو شامل بشه، چون بعد از آنی که این حرامه. بله مشکل میگید از حرمت این، خب از حرمت این نشأت گرفته، نمیتونه شیئی که حرامه وجوب بر اون ممکن نیست شامل بشه. پس مشکل درسته به وجوبم نسبت بدیم، بگیم وجوب مشکل داره در شمولش نسبت به فرد محرم، و این عبارت رو اخراش این میشه که واجب لا یصلح ان یکون مصداقا، حرام لا یمکن ان یکون مصداقا للواجب. چه بگید؟ واجب لا حرام لا یصلح ان یکون مصداقا للواجب، یا بگید وجوب لا یمکن ان یعم المحرم، فرقی نمیکنه. قیدی که از هیئت نشأت بگیره این به ماده نمیخوره، اما قیدی که از ماده نشأت بگیره مشکل، این دیگه حتما اون ماده مشکل داره، اصلا معنای محصلی نداره. ولذا خود مرحوم عایسه فرموده و علا تقدیر تسلیم، خودش هم شل بوده در این اشکال، حس میکرده با ارتکازش که این اشکال اشکال نشد. این که مورد قابلیت برای اندراج در وجوب نداره، چرا قابلیت نداره؟ چون وجوب نمیتونه فرد محرم رو شامل بشه، پس اسنادش به اون برم جایزه. بگید وجوب مشکل داره این مورد رو بگیره. و ان شئت فقل، اصلا واجب مشکل داره نه وجوب، اما چون واجب مشکل داره این حیفیت تعلیلی است بر عدم شمول وجوب. چون واجب نمیتونه مندرجه در وجوب بشه، این موجب میشه که وجوبم اون امری رو که مشکل در اندراج داره شامل نشه دیگه. ولذا مشکل واجب عدم قابلیت صلات در مکان غصبی برای اندراج در اطلاق امر موجب قصور امر از شمول این میشه. حیفیت حیفیت تعلیلی است. نه ماده مطلقه، نه هر دو مقید، اصلا ماده مقید نشده فرزند، ماده امر نداره، این مورد ماده بدون قید امر نداره، امر نه تعلق نگرفته، اما ذات مأمور به هست. چرا؟ برای اینکه شارع گفته من صلات بدون قید اباحت المکان رو میخوام. درسته در مکان غصبی نمیگم این صلات رو میخوام، علل امتناع چه کنم؟ امتناعی دست من شارع رو بست، گفت ید الله مغلوله، این از خطاهای قائل به امتناعه، ولی حالا دست شارع رو بست. خب دست شارع رو بست اما متعلق حکم شارع رو نبسته، میگه من اینجا امر نمی کنم، اما اونجایی هم که شما با قید در مکان مباح نماز میخونی قید مدخلیت نداره. ولذا شما یا آی سعد برمیگردی میگه آقا قیود هیئت جایی به ماده نمیخوره که مشکل در ناحیه اطلاق وجوب و هیئت باشه، اما جایی که مشکل در اطلاق ماده و واجب باشه اون قیود در این صورت دیگه مانع از اطلاق ماده میشه. خب کلام اینه که یا مرحوم آی سعد اینجا اسمشو بذار اطلاق از ناحیه اطلاق وجوب نسبت به این حس است، میگی نه واجب نمیتونه مندرجه در اون بشه. خب واجب نمیتونه مندرجه در اون بشه یعنی وجوب نمیتونه اینو بگیره. خب وجوب نمیتونه اینو بگیره، حکم فعلی نمیتونه اینو بگیره، نمیتونه متعلق الوجوب شامل این باشه. یعنی شارع بگه نماز بدون تقید مأمور به منه که گفته مشکل در حقیقت از اینه که امر این مورد شامل نمیشه. خب امر این مورد شامل نشه معناش این نیست که این صلات بدون امر مصداق مأمور به شارع نیست، بعد از اطلاق ماده‌ای که متعلق امره. اشکال رابعی مرحوم آقای سعد کرده، فرموده خب سلمنا از این اشکالم چشم پوشی میکنیم. و رابعا عجیبه دیگه این اشکال از مرحوم آقای سعد، به قدری عجیبه که تقریرشم من نمیدونم چجور بکنم. مرحوم آقای سعد میگه تمسک به اطلاق ماده شما میخوای بکنی ثبوت غرض، خب با نبود امر از کجا میخوای کشف ملاک کنی؟ ایشون میگه مرحوم آقای سعد میگه که شما میخوای بگی این ماده صلات در فرض غصب دارای ملاکه، متصف به ملاکه، اتصاف به ملاک رو از کجا میگی؟ چون بحثمون در شرایط الوجود نیست، بحثمون در شرایط اتصافه، میخوایم بگیم این ماده آیا ملاک داره یا نداره، نمیخوایم بگیم آیا امتصال محقق میشه یا نه که حتما ملاک هست، نمیدونیم آیا امتصال با این محقق میشه یا نمیشه، اصلا نمیدونیم ملاک هست یا نیست، شکمون در اتصاف محل به ملاکه. با نبود امر و اعتراف به نبود امر چجوری کشف ملاک میکنی؟ این عین اشکال آقای صدر، نظیر اشکال آقای خویی که با نبود امر چجوری کشف ملاک میکنی؟ جوابش اینه که یا مرحوم آقای صدر نبود امر به این حسه، اما امر به ذات مطلق که هست خب کشف ملاک رو از اون میکنم. اصلا مثل که آقای صدر در یک فضای خلعی این کلام اصفهانی رو داره تفسیر میکنه. خب مرحوم اصفهانی هم قبول داره این حس امر نداره، اما میگه الان امر به مطلق داره. چرا؟ برای اینکه مکلف مندوحه داره. خب اگر امر به مطلق داره یعنی مطلق دارای ملاکه. این حس امر نداره، بله این حس امر نداره، ولیکن این حسی که امر نداره ملاک داره، چون شارع گفته ای مکلف که میتوانی در مکان غیر غصبی نماز بخوانی، تو مأموری به ذات صلات، تو مکان مباحم که نماز بخونی به درد من میخوره، چون نماز مطلق رو انجام دادی و الا نماز مقیده به اباحه مکان بر من خصوصیتی نداره. بله غصب مثل نظر علل اجنبیه یه مفسده یه مستقلی داره. حتی علل امتناع غصب و قبول داریم یه مفسده داره، اما صلات مع الغصب در حیف مأمور به صلاتی هیچ قصوری از صلات در مکان مباح نداره، چون صلات در مکان مباح اینگونه نیست که تقیدش به اباحه مکان دخلی در غرض داشته باشه، مثل تقید صلات به طهارت و کونه فی ما یوکل لحمه. اگر صلات در مکان مباح محقق غرض منه، چون صلاته نه چون صلات در مکان مباحه. به چه لسان شاره بگه غرض در صلات در مکان غصبی هم محققه؟ شما میگی باید اتصاف به ملاکش مشکوکه، کجای اتصاف به ملاکش مشکوکه؟ بعد از آنی که شارع میگه آقای من صلات ملاک داره، صلات متعلق الحکمه، نه صلات مقیده به اباحت المکان. ولذا اصلا اشکال مرحوم آقای صدر، من گفتم دوستان مراجعه بکنن اون تقریرات دیگه ای کلامشون میبینیم یه چیز دیگه ای فرموده ما نمیفهمیم، اونم همین بود. همینه، نمیفهممشون چی داره میگه. خب مرحوم آقای خویی هم همین اشکال کرده بود، شما دفاع کردی گفتی یا مرحوم آقای خویی اشکال رو نکن، مدرسه تو ناینی این اشکال رو نکن، چون اون اشکال مبنی بر اینه که ملاک و حکم در عرض هم محمول بر مادن. مرحوم اصفهانی قبول داره که در طول حکم. خب شمای مرحوم آیه صدر هم که نظیر اشکال آیه خویی فرمودی. ولذا میگم نفهمیدم مرحوم آیه صدر چی میخواد با این بیان رابعش، به حسب ظاهر تکرار همون اشکال مرحوم آیه خوییه که خودش قبلا دفع کرده. از کردم گفتم شاید یه نکته‌ای بوده که این مقرر نتونسته تلقی کنه، تو اون تقریر دیگم چیزی آید نشو. فتحصل الهنا، این که شیء من الاشکالات المطروحه بر مرحوم اصفهانی وارد نیست و بیان دوم ایشون بیان شریفی است دیگه، مبنایی هم نیست این بیان. بیان اول ایشون بر کشف ملاک مبنایی بود، اما این بیان دیگه مبنایی هم نیست، بیان شریفی است در کشف ملاک. منتها این بیان اینجا به درد میخوره، اما تو بحث زد به درد نمیخوره. این بیان در جایی که امر بالفعلی هست، امر بالفعل تعلق گرفته به صلات مطلق، اما در بحث زد اشتغال به صلات در حال نجاست مسجد اصلا مکلف امر نداره. الان در اول وقت اصلا مأمور به فقط ازاله، ولا امر له فعلا به صلات، رو این مسلک مرحوم آخوند و مشهور. ولذا مرحوم آخوند آمد اونجا با ملاک درست بکنه، اشکال آقای خویی اونجا به مرحوم آخوند وارد بود که یا مرحوم آخوند ملاک رو از کجا کشف میکنی؟ اگر بگی ملاک و از امر، خب امر در جایی که امر منتفی فعلا، امر جای دیگه کی کاشفه؟ مگر اینکه اونجام، خوب دقت کنی، مگر بیان مرحوم اصفهانی رو اونجا این گونه تطبیق بدیم، بگیم درسته در اول وقت امر نیست، من دارم میخوام یه بیانی رو تعمیم بیان اصفهانی به بحث زد، چون این بیان اینجا خیلی بیان شریفیه، تو بحث اجتماع مشکل رو برای امتناعی حل میکنه، ما که اجتماعی مشکل رو برای امتناعی حل میکنه، مشکل رو بر مرحوم آخوند حل میکنه، ولی تو بحث زد گفتیم مشکل برای مرحوم آخوند کشف ملاک حل نشده است. مگر اینجوری مرحوم اصفهانی اونجا بگه، بگه در اول وقت امر نیست، اما بعد بعد از اول وقت که امر هست، حالا کی امر هست؟ در ضیق وقت. این که دیگه هست دیگه، فرض اینه مرحوم آخون قبول داره که در زیغ امر دیگه امر به غسل و تطهیر مسجد ساقطه دیگه. حالا که او امر ساقطه، امر صلات بلا مزاحمه. کلام اینه که امر به صلات در زیغ وقت به چی تعلق گرفته؟ به صلات مقید به عدم نجاست مسجد مطلقه. خب اگر مطلقه شامل اول وقت هم میشه. خوب دقت کنید، بیان مرحوم اصفهانی بانی شد اینجا، ما تتمیم کردیم این بنایشون رو در بحث زد. در زیق وقت امر به صلات مقیده به عدم نجاست مسجده، اگر امر به صلات مقیده به عدم نجاست مسجد نیست، خب فرض اینه صلات در حال نجاست المسجد مندرج در اون اطلاق ماده نداره. اما از اون امر آخر وقت میفهمیم، آخر وقت که امر داره. فقیه از امر به صلات در آخر وقت غیر مقیدن به عدم نجاست مسجد میفهمه که صلات قبل آخر الوقت هم ولو الان امر نداره، لوجود الامر بالاهم علل قول بامتناع ترتب، نه امتناع اجتماع دیگه، اونجا علل قول بامتناع ترتب، ولو امر نداره صلات اما مندرج در اطلاق ماده و مأمور به هست. ممکنه این بیان اونجا اینجوری تطبیق بشه. هادا تمام الکلام در مقدمه هشتم و نهم مرحوم آخوند، که این مقدمه مهم تتمیمی از کلام مرحوم اصفهانی داشت. کان مهم من جدا یقع الکلام فردا انشاءالله در مقدمه عاشره. کلام مرحوم آخوند رو به دقت در مقدمه عاشره مراجعه کنید. فردا میخوام براتون کفایه بگم، فردا میخوام براتون کلام مرحوم آخوند و مقدمه عاشره سطح کفایه میخوام فردا براتون بگم انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمين.